ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، همراهان صمیمی رادیو اقتصاد. امیدوارم صبحی خوب، پر از نشاط، پر از امید رو آغاز کرده باشید. در 13 روز از آذر ماه افتخار داریم با جمع صمیمی همکارانمون خدمتگزار شما باشیم در بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد و همراهی صمیمانه شما رو طالبیم انشاءالله تا ساعت 14. اولین برنامه‌ای که تقدیم حضورتون می‌کنیم برنامه قرار هست به مدت 25 دقیقه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام به همه شما. امیدوارم که اوقات خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشین و مباحثی که امروز در برنامه قرار برای شما مطرح میشه بر دل و جانتون بنشینه انشاءالله. امروز هم توفیق شد تا در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحیدی باشیم تا با هم صحبت کنیم در خصوص سیره اجتماعی پیامبر گرامی اسلام. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدیم به قرار.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله که امروز بتونیم مطابق رضای خدا صحبت کنیم
به امید خدا. حاجا در برنامه گذشته وقتی که سرفصلی رو جدیدی رو باز کردیم مبنی بر این که آشنایی و شناخت آداب و رسوم و فرهنگ یک جامعه میتونه در روابط اجتماعی ما تأثیرگذار باشه، شما اشاره کردیم به آیه 4 سوره ابراهیم و مباحثی رو از دل اون برای ما تشریح کردیم. خاطرم هستش که به همدلی پرداختیم اما مؤلفه همزبانی باقی ماند. در خدمتون هستیم.
بله، ما جلسه قبل همزبانی رو آغاز کردیم، مطالبی در مورد همزبانی عرض کردیم. یک باب مهمی در همزبانی باقی ماند که این جلسه انشالله در مورد او با هم صحبت میکنیم و اون این که ما یک زبان دلی داریم که گاهی اوقات در پس زبان سر ما مخفیه و کسی که میخواهد در روابط اجتماعیش موفق باشد باید در شناخت زبان دل هم خیلی توانمند باشد. زبانی که در الفاظ نمی آید اما از نشانه ها و علامت های مختلفی قابل فهم است. در سیره اجتماعی رسول خدا صلوات الله علیه و آله خداوند متعال به این نکته در وجود مقدس رسول اعظم صلی الله علیه و آله تأکید میکنن که تو این مهارت رو داری، تو این توانمندی رو داری که حرفها رو تفسیر کنی، بدانی که هر حرفی ناشی از چه منشئی و چه خواستگاهی داره زده میشه. این آیه شریفه رو دقت بفرمایید در مورد برخی از منافقین و مرتدانی که با پیامبر اکرم زاویه داشتن، مشکل داشتن، قرآن میگه ولو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم. ما این منافقا رو میتونستیم یه جوری تابلو کنیم، یه نشانه، یک علامتی بارزی در چهره اونها قرار بدیم که تو از چهره اونها رو بشناسی، اما تو چگونه اونها رو میشناسی و لتعرفنهم فی لحن القول، تو از لحن قول اینها، از اون عوامل دیگری که در پس پرده کلام اینها هست، اونها رو هر آینه به درستی که میشناسی. این شناخت لحن القول به اصطلاح قرآن یعنی شناخت اون اقراض ثانویه، اون معانی پنهانی که در پس هر جمله ای نهفته است. این خیلی چیز مهمیه در روابط اجتماعی. ما خیلی نیاز داریم که بدانیم این جمله ای که الان این شخص به کار برد دقیقاً از چه منشأی برخواسته، چه نیازی داره، چه اتفاقی افتاده که این حرف رو میزنه. ما تو خانواده به این نیاز داریم، تو جامعه به این نیاز داریم، و این یکی از مهارت‌های ویژه رسول اکرم صلی الله علیه و آله بود. این آیه قرآن خیلی قابل پیگیریه. امروز هم اتفاقا آقایونی که تو کارهای روانشناختی و اینا کار میکنن در مورد زبان بدن مفصل یک فصلی دارن که ارتباطات ما و پیام‌هایی که بین ما رد و بدل میشه یه درصد کمیش در قالب کلمات داره منتقل میشه، بخش بیشتر ارتباط ما و رد و بدل کردن پیام هایی که ما با هم منتقل میکنیم از مسیرهای غیر از زبان و کلمات داره منتقل میشه. و واقعا مهم است که یک شخصی که میخواهد در روابط اجتماعیش موفق باشد با این زبان دل، با این زبان حال آشنا باشد. یک تعبیر زیبایی از امیرالمومنین علیه السلام داریم که لسان الحال اصدق من لسان المقال، زبان حال از زبان گفتار صادق‌تره، راستگوتره. شما اگر با زبان حال آشنا باشید بهتر میتونید اشخاص رو تجزیه تحلیل کنید، مقصودشون رو بفهمید، منظورشون رو بفهمید، مشکلشون رو بفهمید و برای حلش تلاش کنید. ما توی زندگیمون خیلی وقتا جملاتی داریم که معانی دیگری دارند و منتقل به اون معانی نمیشه. مثلا تو رابطه بین همسرها، تو خانواده، اگر بتونیم ما حرف دل همسرمون رو بفهمیم خیلی مشکلاتمون کمتره. حالا من چند تا نمونه عینی، چون دوستان هی پیشنهاد میدن که ما تطبیقی و عینی بحث رو جلو ببریم. مثلا ببینید تقاضای خرید و رفتن به خرید و اینکه یک خانومی از آقاشون میخواد که برای من فلان چیز رو بخر، سرویس طلا بخر، نمیم لباس بخر، این رو آقایون درست ترجمه نمی کنن خیلی وقتا. در بسیاری از موارد تقاضای خریدی که یک خانوم از شوهر خودش داره، این در واقع تقاضای توجهه. یعنی چه بسا نیازم الان نداره با اون کالا، با اون جنس، ولی این توجه رو از همسرش باید دریافت کنه. مخصوصا در مورد آقایونی که درونگرا هستن، خیلی اهل ابراز احساسات نیستن، این خیلی مشکل میشه. خانوم وقتی میگه برای من طلا بخر، جالب، این آقایون باز روانشناسا میگن وقتی جلوی ویترینی یه خانومی به آقاشون میگه برای من طلا بخر، به طلایه نگاه نمیکنه خیلی وقتا، به شوهرش نگاه میکنه، به همسرش، ببینه او چی میگه. خب آقایون چون اینو نمیفهمن، چون ترجمه درستی از این جمله ندارن، عکس العملشون اینه که چه خبرته؟ و همین ماه پیش برات خرید کردم. چقدر تو پرتوقعی، چقدر تو هرس داری به مال دنیا. این حواسش نیست که بابا ترجمه دقیق این جمله که برای من فلان چیز را بخر چیست؟ به من توجه کن است، مرا به رسمیت بشناس است، به من اظهار محبت بکن است. اگر این رو آقا بفهمه، اون وقت این حدیث امام صادق علیه السلام براش معنا میشه. حضرت فرمودند شما اگر همسرتون تقاضایی از شما کرد ولو در توانتون نیست الان برآورده کنید، با یه انشاءاللهی قول بدید که انشاءالله انجام میدم. چرا ما آقایون اینو بلد نیستیم؟ طوری نیست آقایی که همسرش ازش تقاضای خرید داره اینجوری جواب بده. سرویس طلا رو که میبینه میگه این چیه عزیز دلم؟ این تو شأنت خیلی بیشتر از این، من باید اصلا سر تا پای تو رو طلا بگیرم، بذار پول دستم بیاد. باور کنیم که این خانم وقتی این جملات رو از همسرش دریافت میکنه، اصلا نیازش به اون طلا هم برطرف، یعنی اصلا نیازی نبود به اون طلا. یعنی این یه ترجمه اشتباهی که ما داریم از حرف خانم ها میکنیم، اما ما این کارو نمیکنیم. ما وقتی اون برخورد سلبی رو داریم با زن، این نیاز خانم برآورده نشده، بعد او هی این نیازش چون برآورده نشد در قالب‌های دیگری میاد سراغ همسرش، اینو بخر اونو بخر، تبدیل میشه به یک حرص دو طرفه. این هی احساس میکنه که همسرش منتظره که یه موم گر بکنه غنیمته، اون آقا هم هی داره میجنگه که نه تو حریصی و تو نمیدونم. ترجمه‌مون اشتباهه، تفسیرمون اشتباهه. ببینید اینکه اهل بیت علیهم السلام گفتن وعده بدید به خانوادتون، وعده این دروغ هم نیست ها، واقعا آدم قصدم بکنه که خدایا تو به من یه پول حسابی بده، من توسعه بر عیال خودم بدم، من گسترش بدم، بیشتر بره اینها خرید کنم. هم احساس این احساس رو به همسرمون میدیم که ما انسان بخیلی هست، خیلی چیز بدیه، بخل بسیار چیز تنفر برانگیزیه. هم این احساس رو میدیم که به من توجه نمیکنه، به من محبت نداره. اما در صورتی که اگر این وعده زیبا و همراه با انشاءالله و با محبت رو به همسر بده انسان، اون دوتا نیاز در او برطرف میشه، احساس بخیل بودن نمیکنه. یه آقای میگفت، تجربه کرده بود، حالا یه نسخه یه خلاصه، میگفت من شده بارها پول تو جیبم نبوده یا تو حسابم پول نبوده، ولی با خانمم رفتیم طلا فروشی فقط به این نیت که بگم که ببین من حاضرم. بهشم نگفتم پول ندارم و اینجوری میگم، میرفتیم اونجا اینو بخرم، این خوبه، از این بهتر چیزی نیست، بشون از این بهتر. میگفت یه چرخی زدیم، ایشون به اون آرامشه رسیده، اون توجه رو دیده، خریدم نکردیم، اومدیم منزل، آرامم شده. تا یه مدتی خانم من دیگه این نیاز درش برآورده شده بود. یا یه ترجمه دیگه‌ای که ما نمیدونیم این رو، ببینید شکایت کردن خانم ها تو منزل، نق زدن ها، غر زدن ها، در بسیاری از موارد تقاضای همدردیه. خانم ها به شدت نیاز دارن به همدردی. همدردی یعنی اینکه شما بشینید کنار ایشون و یک آه کشیده بگید بهشون. یعنی خانم وقتی برای شما تعریف کرد نمیدونی امروز چی شد چی شد چی شد، شما بگید آی، مثلا یه خودشون هم اگه دقت کنن، خانم ها با هم که قضیه تعریف میکنن اینو خیلی رعایت میکنن. یعنی یه خانم برای خانم دیگه وقتی مشکلاتش رو میگه، اون با یه آی کشیده عکس العمل نشون میده و این آرومشون میکنه. آقایون فکر میکنن این شکایت کردن خانم ها ناشکریه، ناسپاسیه، قدرناشناسیه و شروع میکنن راهکار ارائه کردن، شروع میکنن دفاع کردن. یکی از اشتباهات آقایون میشه تو خانه، به جای اینکه شروع کنی بگی که نه خب در عوضش اینجوریه، خب در عوضش اونجوریه، هی بخوایم پمپاژ راهکار و راه حل به خانم ها داشته باشیم، مواسات کنیم به تعبیر دین. مواسات یعنی همدردی، یعنی همراهی. یه آیه کشیده، ما به رفقامون، به عزیزانی که گاهی خدمتشون هستیم، میگیم این آیه کشیده یکی از بهترین نسخه های درمانی شکایت های خانم هاست و واقعا هم آرامش پیدا میکنن. اومده الان حالا یه اتفاقی توی خونه افتاده، توی خونه فامیل افتاده، توی مهمانی افتاده، اومده برای شما با جزئیات توضیح دادن که من اینجوری گفتم، بعد اون اینجوری جواب منو داد. ما به جای این که بریم وارد دفاع کردن و نه منظورش این نبود و نه تو بد داری میفهمی و شاکر باش و نمیدونم شکرگزار باش و اینا، به جای این تعبیرها از تعبیر آیه کشیده استفاده کنیم. اینم یکی از ترجمه های درستیه که انشالله بتونیم انجامش بدیم.
سپاسگزارم، راهکارهای بسیار خوبی بود آجا ارائه کردیم. البته بگم حالا بحث دفاع از خانم ها یا دفاع از آقایون نیست، ولی بعضی از آقایون واقعا اینقدر دیگه وعده و وعید دادن عملی نشده دیگه رنگ باخته، فایده نداره. اون طلایه فکر کنم برای خانم ها اهمیتش بیشتر
مهمه. اگر مرد اهل محبت و اظهار محبت باشه، ولو وعده هم یه جایی نتونه انجام بده، بخشیده میشه در دادگاه رحمت خانم ها، مورد عفو و بخشش قرار میگیره.
ان شاء الله همچنان با قرار در خدمتتون خواهیم. با حضور آقای وحیدی صحبت میکنیم در خصوص سیره اجتماعی پیامبر گرامی اسلام. آقا در خدمتون هستیم.
بله، در مورد ترجمه صحیح و فهم اغراض ثانویه و معانی پنهان در کلمات که عرض کردیم رسول اکرم در این مهارت خیلی توانمند بودند و در قرآن به این توانمندی ایشون اشاره شده، ما تو زندگی روزمرمون نمونه هایی رو از این نگرفتن معانی پنهان در ورای جملات و کلمات، نمونه های عینی رو مواجهیم که اگر درست ترجمه کنیم، اگر درست مقاصد پنهان رو بفهمیم، خیلی مشکلاتمون کم میشه. من حالا یکی دو تا نمونه دیگه عرض کنم. مثلا آقایان خیلی وقتا پرخاشگری میکنن تو خونه، تندی میکنن، عصبانیت نشون میدن، این خانومی که مقابل این آقا قرار گرفته ترجمه دقیق نمی کنه از این پرخوشگری، احساس می کنه این مرد بد اخلاقیه، این مرد ناسازگاریه، در صورتی که بسیاری از موارد پرخاشگری آقایان به معنای تقاضای احترامه، تقاضای به رسمیت شناخته شدنه. یعنی این آقا نیاز داره که تو خونه بزرگ دیده بشه، این اتفاق نیفتاده، بعد این تبدیل شده به تقاضا کردن با یک قالب غیر متعارف، رفته سراغ پرخوشگری، داد و بیداد، سر و صدا کردن، چون این نیاز یک مرد در خانه، همونجور که ما در مورد مؤلفه اقتدار دو سه بار اشاره کردیم به این معنا، اگر این نیاز توسط خانم درست تأمین نشه تو خانه، این آقا با پرخوشگری، با بد اخلاقی، حالا ببینن خانم ها اینو تجربه کنن، یا آقایی که داره سر صدا میکنه، بد اخلاقی میکنه، نق میزنه، غر میزنه، از این نسخه یه چایی و یه عرضم بزرگ شما اظهار احترام و محبتی و اینکه آقای من خسته شدی، بیرون اذیت شدی، فشار کارت زیاده، شما تکیه گاه منی، شما پشتیبان منی، از این نسخه استفاده کنن و امان از دست شیطان که تو این قبیل موارد، هم تو اون مواردی که توی بخش قبل عرض کردم، هم تو این موارد میاد در گوش آدم میگه که این روش زیاد میشه ها، این الان اگر من بهش احترام بذارم بدتر میکنه، و حالان که اینطوری نیست، واقعا با این تقاضای احترام اگر منطقی برخورد بشه، بازخوردش به خود انسان برمیگرده، یعنی خود اون شخصی که اینجوری احترام میذاره از اون طرف میبینه چقدر این آدم فرق کرد، چقدر برخوردش متفاوت شد. اینم من عرض کنم همینجا به عنوان یه پرانتز، ما این نکاتی که در مورد آقایون و خانم ها میگیم، تقاضا میکنم عاجزانه که آقایون و خانم ها بعد نرن به هم دیگه آقایون بگن که دیدی حاجی چی گفت، خانم هم نیان بگن که دیدی، یعنی ما معمولا تو اینجور موارد اون بخشی که به نفع ماست رو میریم از طرفمون تقاضا میکنیم که برآورده کنه، و اون طرف هم همین کارو با ما میکنه، ما بیایم هر کدوم به اون بخشی که مرتبط با خودمونه، یعنی آقایون فقط به اون بخش مردونش توجه کنن، خانم هم به اون بخش خانمانش دیگه، اینو هی از هم تقاضا نم، چون این زمینه باز خودش اختلاف میشه، یعنی ما اومدیم یه چیزی بگیم که خونه ها با هم میونهشون خوب بشه، خانوما این برنامه رو میبینن، بعد شب که آقاشون میاد میگه آره یا آج آقا اینجوری تو اصلا بلد نیستی اینا رو فلان، یا خانم برعکس در مورد آقایون اینجوری نشه، هر کدوم اون بخشی که مرتب. یا در مورد بچه ها چقدر ما اغراض پنهان در رفتارها و در گفتار کودکان داریم، بسیاری از موارد دیده شده، بنده خودم شخصا مواجه بودم با مراجعات مکرر، بچه هایی که شیطنت های غیر قابل توجیه دارن، سرصداها، نمیدونم یه دفعه یه کسی رو میزنه، فریاد میکشه، یه چیزی رو میشکنه، این رفتار رو دارن و ترجمه درستی از این رفتار نشده تو خونه. بسیاری از موارد، البته ما مواردی که حالا اختلالات هورمونی باشد و مسائل بیش فعالی و اینها رو کار ندیم که گاهی صورت بیماریه، در بسیاری از موارد این کودکانی که این رفتارها رو دارند با مشکل توجه تو خونه مواجهن، یعنی داره از پدر مادر تقاضای توجه میکنه، مخصوصا به طور خاص بنده تاکید میکنم در مورد کودکانی که یه مدتی تنها بودن تو خونه، تک بودن، بعد الان یه برادری یا یه خواهری براشون اومده، به شدت این شایعه که این بچه میبینه اون حجم توجهی که به من داشت میشد الان کم شده، یه بچه جدید اومده، اون شده عزیز دل مادر و پدر، و این باعث شده این دریافت توجهش، بعد بچه داد و بیداد میکنه، این داد و بیداد یعنی منو ببینید، به من توجه کنید، به من محبت کنید، اینو درست ترجمه کنیم، اینو درست بفهمیم. ما خیلی تاکید داریم در مورد بچه‌هایی که خواهر و برادر جدید براشون آورده می‌شود، یکی دو تا توصیه که میشه، یکیش اینه که احساس مالکیت رو تو اون بچه اول ایجاد کنید که این هدیه‌ایه که برای تو گرفتیم، اصلا ما برای اینکه تو تنها نباشی، این مال توه، اصلا این بچه جدید برای توه، این احساس. یکی هم این که توجه رو به اون بچه افزایش بدن، مخصوصا پدرها، چون خب مادرها به خاطر اقتضای مادری و اون شرایط نوزادداریشون توجهشون معطوف میشه به بچه جدید، اما پدر جای خالی مادر رو پر کنه، توجهش رو به بچه اول بیشتر کنه تا این احساس در او پدید نیاد. حالا من از سیره رسول خدا در مورد فهم زبان حال یه نکته عرض کنم. ببینید افراد وسواسی با به اشتراک گذاشتن وسواس خودشون در واقع میخواهند استرس خودشون رو کاهش بدن، یعنی یه شخص وسواسی وقتی میاد سراغ شما و از وسواسش با شما صحبت میکنه، راهکار نمیخواد. اشتباه ما اینه که برای وسواسی ها میایم راهکار ارائه میکنیم. وسواسی بزرگترین نیازش آرامشه. اصلا علت اصلی وسواس استرس و اضطراب. ما در سیره رسول خدا میبینیم که چقدر زیبا این زبان حال رو حضرت متوجه میشده. ما چند تا گزارش تو تاریخ داریم از افرادی که دچار وسواس فکری شدن، دچار فکرهای مزاحم شدن، اومدن خدمت رسول خدا صلوات الله علیه و آله. ایشون با یه برخورد بسیار زیبا، مثلا در مورد یکی از اینا تو کافی شریف هست، اومد گفت آقا من بیچاره شدم. حضرت تو گفت بیچاره شدم؟ حضرت براش گفتن ها شیطان اومد سراغت، یه همچین وسوسه ای تو ذهنت انداخت، درسته؟ گفت آره آقا بدبخت شدم، منحرف شدم. حضرت گفتن هیچ نگران نباش، هازا محض ایمان، این حالتی که تو داری عین ایمانه، اصلا دغدغه نداشته باش. الان توی درمان وسواس میگن مهمترین راهکار و اولین راهکار نرمالایزشه، عادی سازیشه. باید برای وسواسی این فکر وسواسی رو از اون حالت بحرانی خارج کنید. وسواسی نباید احساس بکنه یک انسان منحرف بدبختیه که نمیدونم شیطان در اون نفوذ کرده. و این کار رو حضرت به چه زیبایی در برخورد با یه وسواسی انجام، حرف دلش رو میفهمیدن، ترجمه صحیح رو از حرف او انجام میدادن. الان آقایون روانشناسا به وسواسی ها میگن آقا نگران نباش، 85% مردم دچار افکار مزاحمن. اینو اگه وسواسی ها بدونن انقدر آروم میشن. اینو باید بهشون گفت و این یعنی فهم زبان دل مخاطب.
مثلا همین حرف زدن ها جا خودش آرامش بخشه. حالا دیگه چه برسه اگر توی یه ریل باشه، با هدف مشخصی باشه. ما در خدمتتون هستیم، فکر کنم نکاتی همچنان باقی مانده از بحث همزبانی.
بله، فهم زبان دل و ترجمه صحیح از کلمات مخاطبان داشتن مهارتی است که واقعا به درد ما خواهد خورد در ارتباطاتمون در جامعه. نمونه ها رو من بعضی ها رو عرض کردم، یکی دو تا دیگه هم اشاره کنم. ببینید معمولا توی خانواده ها یه رقابت ناخواسته ای بین عروس ها و مادر شوهرها پدید میاد. این خیلی چیز شایعی، البته استثناء داره، مادر شوهرهایی که واقعا مادرانه عروساشون رو دوست دارن هم وجود دارن، ولی معمولا این رقابت شکل میگیره، یا برعکس بین پدر خانوم با داماد. قضیه از چه قراره؟ قضیه اینطوریه که این مادر مثلا احساسش اینه که یه عمری این پسر رو مثل دسته گل تربیت کرده و این دختر خانم از گرد راه رسیده، اومده قاب دل این آقا پسر رو برده و الان این شده خانم اول زندگی پسرش. هرچی هم پسرها محبوب تر باشن این مشکل بیشتره. خیلی عجیبه. یعنی مادر شوهر وقتی که این پسر رو بیشتر دوست داره، درگیریاش با عروس هم چی میشه؟ بیشتر میشه. خب آقایون تو این درگیری وقتی واسطه بین این دو جبهه قرار میگیرن، از طرف مادر وقتی اعتراض میاد نسبت به رفتارهای عروس، باید پشت این جملات رو متوجه بشن که چی نهفته است. یه رقابت شکل گرفته ناخواسته، مثلا میاد اعتراض میکنه نسبت به رفتار عروسش، یا عروس یعنی همسر این آقا میاد نسبت به رفتار مادر این آقا اعتراض میکنه. این آقا چون تفسیر صحیح نمیکنه، شروع میکنه به دفاع کردن. نه مامان منظور خانومم این نبود، یا نه خانوم منظور مادرم این نبود. یعنی شروع میکنه به دفاع کردن برای اینکه این رابطه رو تقویت کنه، اصلاح کنه این اشکال رو، در صورتی که داره بدترش میکنه. ببین وقتی مادر اومده اعتراض میکنه به این داماد، به این آقا پسر، این شروع میکنه به دفاع کردن از خانومه، این میگه ببین دیدی گفتم نگفتم همسرش رو بیشتر از من دوست داره؟ تقویت میشه اون احساس رقابته. و همینجور برعکس، اگر وقتی پیش همسرش از مادر دفاع بکنه، ما یه توصیه ای داریم، یا مثلا اظهار محبت ها، ما خیلی توصیه میکنیم به زوج های جوان که در اظهار محبت کردن در مقابل پدر و مادرتون کنترل کنید، رعایت کنید، احترام به هم خیلی بذارید، احترام بگذارید، محبت نکنید. عجیبه ها، محبت اینا اتفاقا آقایون معمولا میخوان به پدر مادرشون بگن که من خیلی آدم خوشبختی ام، شروع میکنن پیش پدر مادرشون خیلی مثلا اظهار محبت میکنن، خیلی رمانتیک بازی در میارن به اصطلاح امروزی ها. نمیدونن این داره با این رفتارش ناخودآگاه اونها رو تو این احساس رقابت چیکار میکنه، تشدید میکنه این احساس رو در اونها، یا برعکس پیش همسرشون محبت‌های بیش از حد، احترام پدر مادر خیلی لازمه ها، قلبن اونها رو دوست داشتن هم خیلی لازمه. حتی ما توصیه میکنیم جدای از، یعنی مقابل همسر نه، ولی در خلوت حسابی دست ببوسه، پا ببوسه، اظهار محبت بکنه. ولی وقتی جلوی خانومی که حساس شده این کارها انجام میشه، باعث میشه این حساسیت تقویت بشه، این رقابت. این رو باید بدونیم که پشت این قضیه چی خوابیده. نکته دیگه یا مثال دیگه، بحث اعتراضاتیه که به دین میشه. بسیاری از اعتراضاتی که به دین میشه یه ترجمه های دیگری داره. پشت سر این یه مشکل اقتصادیه، پشت سر این یه مشکل با یه دینداریه، یه متدین بدی دیده از او زده شده، الان اومده سراغ دین، با دین قهر کرده. ما اینو خیلی میبینیم. یه وقتی خانومی اعتراض میکرد به دین و دیندارها و همه چی، حدس زده شد که ایشون یه جایی یه مشکلی داشته، یه گیری داشته، و بهش گفته شد خب خانم حاجتتو نگرفتی، ناراحتی ها. ایشون هم یه دفعه سفره دلش رو باز شروع کرد به گریه کردن. معلوم شد که یه حاجتی داشته، یه تقاضایی از خدا داشته، اون تقاضا برطرف نشده، با دین چپ افتاده. ما اگه بتونیم اینا رو درست ترجمه کنیم، این زبان دلها رو، ائمه ما علیه السلام اینا رو میفهمیدن. طرف اومد از شام شروع کرد بی احترامی کردن به امام مجتبی علیه السلام، حضرت خوند پس این حرفا چیه، شروع کرد گفت ها تشنه ای، گرسنه ای، از راه دور اومدی، خسته ای، منزل ما. ببینید این فهم، این که پشت سر این اعتراضات چیه. واقعا مردم ما با دین مشکل ندارن. بعضی رفتارهای ما دیندار هاست که مردم از دین زده کرده، از دینم زده نشدن ها، ما رو میبینن از دست ما اعصابشون خورده، شروع میکنن اعتراض کردن، ولی با دین مشکل، دین همش مطابق فطرته. لذا اینو ما بفهمیم.
درود بر شما. فرصت نیست تا قرار دیگر برقرار و پایدار باشید. یا حق.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
کیفیت، شفافیت، عایق صدا، جلوگیری از اتلاف انرژی، مقاوم در برابر سرقت و زلزله، نوآوری و خودکفایی، مشتری مداری و ارتقاء کیفیت زندگی مطابق با بالاترین سطح استانداردهای ملی. فنوس شیشه تولید کننده انواع شیشه های مدرن و پیشرفته ساختمان.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره یا دته جوین، با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید.
جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه، ایلیکا تون ما.